صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه، حدیث معروفی است از امام صادق علیه السلام، ولی با عبارات مختلف این حدیث نقل شده. این عبارت رو که من میخوانم عبارتی است که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در جلد یک در صفحه 224 آورده و همین رو در صفحه 226 هم ظاهراً از منبع دیگر آورده. حدیثی است که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمود. عنوان بصری از عامه بود، مردی بود به اصطلاح مقدس مآب، اما از اون مقدس های نادان و بیخبر. عنوان بصری از یاران و شاگردان مالک ابن انس، اون به اصطلاح فقیه معروف اهل سنت بود. گاهی می آمد خدمت امام صادق، همین عنوان بصری حاضر می شد. یه روز امام علیه السلام این حدیث رو برش بیان فرمود. فرمود لیس العلم بالتعلم. در بعضی از روایات به کثرت تعلم داریم، اینجا به تعلمه. لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقعو فی قلب من یرد الله ان یهدیه. اون عبارت معروف العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء، اما این یه تعبیر زنده تری هست. لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقعو فی قلب من یرد الله ان یهدیه. درباره علم رسمی و علم غیر رسمی بحث های زیادی عرفا و ارباب سیر و سلوک و علمای اخلاق و اینها دارن. گاهی این بحث ها جنبه افراط و تفریط به خود میگیره. گاهی عده میفتن این طرف که میگن فقط باید رفت محضر استاد و بدون محضر استاد هیچی نیست و هرچه هست اونجاست، سهم تقوا و خودسازی و تهذیب نفس به کلی فراموش می شود. گاهی گروهی از این ور می افتن میگن اصلا علم رسمی سر به سر قیل است و قال، هیچ به درد نمیخوره، اینها رو باید گذاشت کنار، رفت در وادی سیر و سلوک تا قلب انسان انشراح پیدا بکند و اون نور الهی در قلب بیفتد، بنابراین این تعلیمات مدرسه به درد نمیخوره. در مدرسه رو ببند و پا تو از مدرسه بکش و از محضر استاد بیرون رو، بوده مشغول عبادت بشو. همین است و همین. اینم بعضی ها میدونم کلام شیخ بایی رو قبلا گفتم، میدونم دیگه اونا منظور دیگری دارن، اگر اجازه بدید عرض میکنم. واقع مسئله این است که درست همونطور که هر چیز جسمی دارد و روحی دارد، علمم همینه. نه جسم بی روح ادامه به کار خودش میده، نه روح بی جسم. همونطور که جسم احتیاج به روح دارد، روح هم ابزاری میخواد، جسمه. ولذا ما در معاد هم میگیم معاد هم روحانیه و جسمانی. تا جسم در معاد برنگردد روح فعالیتی نخواهد داشت. حتی در مورد زندگی برزخی که این جسم مادی نیست، باز یه جسم مثالی علما قائلند که میگن روحی و جسمی باید با هم باش. در عبادت همین طوره، جسم عبادت همینه که میبینیم، اما روح عبادت اون حضور قلب و توجه الله. علم جسمش همین درسه، بحثه، بدون این به جایی نمیرسه. ولی روح آن اون نور الهی است که خداوند در قلب من یرد الله ان یهدیه در قلب او قرار میده. به این ترتیب نه در مدرسه رو میشود بست، نه علم رسمی رو میشه تعطیل کرد، نه از اون علم الهی و نور الهی میشود غافل شد. اهل علم باید هر دو رو با هم جلو ببرن. اگر بخوان درست تحلیل کرده باشن این مسئله رو، باید این دو دوش به دوش هم جلو برود تا ترکیبی بشود از ظاهر و باطن، جسم و روح. اونهایی که میگن آقا ما عبادت رو رها میکنیم، فقط میریم در عالم خلسه فرو میرویم و توجه به اله خدا میکنیم، یا کعبه دل را زیارت کن که حج اکبر است، این کعبه دل لازم نیست بری مکه، بیا کعبه دل، خب اینا همه منحرفن. هم اون جسم و همون روح، همون ظاهر و همون باطن، همه با هم. یه مقدمه کوتاهی بود برای این حدیث عرض کردم که گرفتار تحلیل های اشتباه آلود در مسئله علم ظاهری و رسمی و علم الهی نشود. و اما این حدیث که میگه علم به تعلم نیست، ما در اینجا میگه معنیش این است فقط به تعلم نیست. این فقط رو کنارش میذاریم با قرینه های زیادی که داریم و روایاتی که ما رو دعوت میکنه به فرا گرفتن علم و دانش و اون رو واجب کرده است علی کل مسلمین و مسلمه، یا به تعبیرات دیگر. بنابراین علم ای عنوان وسری، اونم در مقابل عنوان وسری که خیال میکرد باید بره محضر مالک ابن انس، هرچه از اونجاست. لیس العلم به تعلم، تنها به این نیست، بل نورون، یه نور الهیه، منتها این نور نصیب یه گروه خاصی میشه. نصیب کیا میشه؟ یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، در قلب کسانی که خدا اراده هدایت اونها رو کرده. خدا اراده هدایت کیا رو کرده؟ بی حساب اراده میکنه، یعنی خدای حکیم، خدای علیم، این خدایی که مدبر الامور است، آیا میاد یه نفر انتخاب میکنه یرید ان یهدیه، یه نفرم انتخاب میکنه یرید ان یضله؟ اینطور قطعا نیست. خدای حکیم نگاه به قلوب انسان ها میکنه، کدام قلب آماده است، شایسته است که مصداق یرید الله ان یهدیه بشه، و کدام مستحق یرد الله ان یضله بشه. هر دو رو خداوند ملاحظه میکنه. در مسئله هدایت و ضلالت ما یه بحث مفصلی در تفسیر نمونه داریم، اونجا میبینید ذیل آیات مناسبش، آیاتش رو جمع کردیم اینجا، من نمیتونم وقت نیست همش رو بگم. آیات هدایت و ضلالت و یضل من یشاء یهدی من یشاء کنارش میچینیم میبینیم آیاتی میگه بله کذالک یضل الله کل مصرف مرتاب، خداوند گمراه میکنه اما مصرف مرتابو، و یضل الله الظالمین، خدا گمراه میکنه اما ظالمینو، هدایت میکنه من اناب الا الله، یا تعبیراتی از این قبیل، من تاب الا الله، یعنی گام های نخستین هدایت و ضلالت از ماست، گام های بعد از سوی خداست. آمادگی ها، زمین سازی ها، قابلیت ها از من و تو، فاعلیت ها تکمیل کردن به نهایت رسوندن از خداست. در نماز اول میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد میگیم اهدنا الصراط المستقیم. اول ایاک نعبد هست، بعد اهدناست. تا ایاک نعبد نباشد نوبتی به اهدنا الصراط المستقیم نمیرسه. این دعایی است دور از حاجت. معنی ایاک نعبد، تنها تو رو میپرستم، هواپرست نیستم، شیطان پرست نیستم، دنیا پرست نیستم، تنها خدا پرستم. وقتی که ایاک نعبد شد، ایاک نستعینم شد، توکل بر خدا هم کردیم، تکیگاه ما هم خدا بود، اون وقت آماده میشیم بگیم اهدنا الصراط المستقیم. در قرآن مجید اجازه بدید، در قرآن مجید اجازه آقا، در قرآن مجید ببینید میفرماید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. فرقان یعنی وسیله جداسازی حق از باطل، یعنی همون نور الهی. میگه این نور الهی که حق از باطل جدا میسازه، این به وسیله تقوا پیدا میشه. وقتی تقوا حاصل شد، یجعل لکم فرقانا هم میشه. پس من یرد الله ان یهدیه، کسانی هستن که یتقون، اونهایی که تقوای الهی پیشه کنند، خدای حکیم اینها رو شایسته میبیند و اینها رو هدایت میکنه. وقتی هدایت کرد، نور الهی در قلب اونها میفته، حق را از باطل تشخیص میدن، بر سر دوراهی های زندگی که میرسن، بر سر چند راهی های زندگی که میرسن، دیگران گیج میشن، راه حق را پیدا نمی کنن، اونها با یک نور الهی راه حق را میبینند و تشخیص میدن و پیش میدن. تمام بزرگان علمای ما که در علم رسمی زحمت های زیادی کشیدن، کسانی بودن که واقعا دارای نور الهی بودن، اونم در پرتو تقوا. انسان جواهر نگاه میکنه، ببین این جواهر یه چیزی نیست که انسان با همین اسباب عادی بتونه یه نفر بنویسه، یه امداد الهی توشه. بهار الانوار نگاه میکنه، این کتابی نیست کسی بتوانه خودش یا با گروهی بنویسه، یه امداد الهی درشه، یه نور و یه تقوایی پشت سرش هست، زحمت رو میکشیدن ولی نور الهی بوده. در حالات شهید می نویسن، این در زندان آمد مثلا لمعه رو نوشت. آخه این از نظر اسباب عادی باور کردنی نیست، یه امدادی میخواد، یه نوری میخواد. در حالاتی نمیدم شهید اول یا دوم دیدم، این قلم که میزد تو دوات 20 خط می نوشت. قلم خود نویس که اون وقت نبود، خودکار که نبود که انسان بتون بنویسه، یه جمله نیم خطی معمولا می نوشتن. اما این چطور امداد الهی داشتن پشت سر هم می نوشتن. مرحوم علامه امینی گویا این مطلب رو می فرمود که من در موقعی که مشغول نوشتن القدیر بودم، بعضی از مسائلی که اصلا شاید 10 روز باید دنبالش بگردم تا پیدا کنم، میرفتم تو کتابخانه، سر یک کتاب بازش که میکردم یک میدم همون مسئله است که میخوام. اینا رو با تلاش و کوشش به کسی نمیدهند، با تقوا میدهند. تقواست که کمک میکنه به انسان در این که بتواند علم رسمی رو کامل کنه. پس اگر میخواهیم علم ما نور الهی داشته باشد، علم ما اون کیفیت و حالی که شیخ بهایی میگه داشته باشد، باید تنها به این علم رسمی قناعت نکنیم، در این کوشا باشیم، اما در کنار این مسئله این تتق الله یجعل لکم فرقانا رو فراموش نکنیم. بدانیم هر چه تهذیب نفس ما بیشتر بشه، اون نور الهی در قلب ما روشن‌تر میشه. کار به جایی میرسد که خیلی از مشکلات پیچیده با یک توجه، با یک توسل برای ما پیدا میشه. بزرگان ما وقتی مسائل برشون پیچیده میشد، متوسل به قبر علی علیه السلام میشدن، مسجد کوفه میشدن، قبر حرم حضرت معصومه میشدن، کم کم میرفتن. بالاخره در کنار این علم طالب اون علم بودن. امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق به همه ما بده که بتوانیم در کنار این برنامه های علم عادی اون واقعا نور الهی و تقوا رو پیدا بکنیم. و این هم نمیشه مگر این که ما یه مقدار استقلال فکر داشته باشیم، دنبال روی عوام الناس نباشیم. اونها مسابقه در تجملات و زرق و برق و امثال اینها میدن، ما دنبال اون برنامه ها نباشیم، خودمونو بسازیم، ریا نداشته باشیم، حسود نباشیم، بخیل نباشیم، متکبر نباشیم، پرخاشگر نباشیم، صادق و امین باشیم. خلاصه این اصول در خودمون زنده بکنیم، تقوا حاصله. تقوا که حاصل بشود، نور الهی حاصل خواهد شد. یعنی این جسم است و اون روح، بهترین تعبیرش همان است که گفتم، این جسم است و اون روح است، هیچ کدام بی نیاز از دیگری نیست. درسته، حق با شماست. افراد بی سوادی هم داشتیم که رستگار نشدن، اون درامش هم داریم. بالاخره باید این دوتا رو با هم، یعنی جمع میان روایات اینطور اقتضام میکند. برگردیم بیم سراغ مسئله ششم از مسائل باقی مونده حد سرقت. در مسئله 26 دو فرع، ببخشید مسئله ششم دو فرع بود. فرع اولشو گفتیم، فعلا سراغ فرع دوم میرویم. بله، از اون بیانی که کردم روشن شد. و اما فرع دوم چیه؟ این است که سارقی از دو هرز، دو خانه، سرقت میکنه مالی را که مجموعش نصاب واحد است. یعنی یسرق نصفا من النصاب من هذا البيت و نصفا آخر من ذاک البیت، نیمی از اینجا و نیمی از اونجا. آیا چنین شخصی مشمول حد سرقت هست یا مشمول حد سرقت نیست؟ در تحریر الوسیله دیدید ایشان تصریح میکند الاهوت عدم القط بل الاغرا، یا لولم یکن الاقوا. اهوت این است که کافی نیست، قطع نمیشه، بلکه اقوا اینه. مرحوم صاحب جواهر اینجا عبارتی داره، من عبارت جواهر رو بخوانم و بعد دلیل مسئله رو بگیم و از این مسئله رد بشویم. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در همون جلد 41 صفحه 560 می فرماید ولو اخرجن نصاب من هرزین، دقت کنید عبارتیشونو، ولو اخرجن نصاب من هرزین فسائدن لم یقتع. بعد میگه بناعن، این بناعن دلیلشه، دلیل صاحب جواهر به صورت بناعن ذکر شده. بناعن علا مازکر من اعتبار الاتحاد عرفن، گفتیم وحدت سرقت باید باشه، سرقت باید یکی باشه، عرفن باید وحدت داشته باشه. اگر از دو هرز سرقت کنه، این دو سرقته، دو تا دزدی تو این شهر شده، یکی از خانه زید یکی از خانه عمر، یه سرقت نیست، سارق یکیه، اما دو جا رو زده، دو تا سرقت کرده. الا ان یکونا فی حکم الواحد، مگر اینکه هر دو در حکم واحد باشه. چه رقم هر دو هرز در حکم واحد باشه؟ مثال میزنه، به ان یشمل هما سالسون، به ان یشمل هما سالسون کبیتین فی دارن، بیت یعنی اتاق، دار یعنی خانه، این که بیت رو معمولا ما معنی خانه میکنیم نیست، بیت یعنی حجره، یعنی غرفه، حجره، اتاق، کبیتین فی دارن، مثل دو اتاق در یه خانه، نیمی از این بزنی نیمی از اون، همه توی چهار دیواریه، و چون همه توی چهار دیواری هست هرزون واحده، این یه سرقت میشه. نمیگه سارقی آمده دو تا دزدی کرده، یکی از این اتاق دزدی کرده یکی از اون اتاق، میگه سارقی آمده از خانه من این بر دزدیده، همه رو یکی حساب میکنم. فین اخراجهما من الداره، فین اخراجهما من الداره سرقتون واحده، والله العالم. این کلام جواهره. خب ما یه خورده بازتر کنیم مسئله رو از آنچه جواهر فرموده و رد شدن، ولو که جان مطلب رو ادا کردن، گفتن دو منزل مال یه نفرم باشه دو سرقته. فرض کنید زید یه خانه‌ای داره در مشهد، یه خانه‌ای داره در قم، مالک یکیه، اما یه دوز رفت اونجا و اینجا رو زد، یا دو منزل با فاصله، یا دو منزل در کنار هم، اما دو کلیده، دو دره، دو واحد مسکونیه، دو خانه مستقله، این میگه دو جا رو سرقت کرده، دو جا رو زده. به هر حال، و اما بازتر کنیم مسئله رو، در این مسئله باز ما روایت خاص که نداریم، باید بریم سراغ اطلاقات. اگر بریم سراغ اطلاقاتی که میگه من سرق به مقدار نصاب یقطع، روایات متعدد داریم، مضمونش این است، من سرق به مقدار نصاب یقطع. اگر اطلاق اینو بگیریم چه فرق میکنه؟ سرق به مقدار نصاب، ولو از ده جا. اگر اطلاق بدوی اینها رو معیار قرار بدیم، چنین سارقی باید قطعیت بشه. اما اگر گفتیم ینصرف، این اطلاق منصرفه، من سرق به مقدار نصاب یعنی فی سرقت واحده، نه فی سرقات، قم و تهران و مشهد و اینجا و اونجا رفته، مجموعش به مقدار نصاب، نه این خلاف ظاهر اطلاقاته. الاطلاق ینصرف و فی دفعت العرفیه. پس اطلاق در بدو نظر شامل ما نحنفی میشه و حکم قطعه، ولی این اطلاق اطلاق بدویه، عند التأمل ینصرف، اونجایی که دفعتن واحده باشه، و اگر دفعتن واحده بوده باشه محلم باید محل واحد بوده باشه، اگر محل واحد نبوده باشد در اینجا سرقت واحده نیست و قطعیت نیست، ولی اقل من شک، شکم بکنیم. مشمول الحدود تدرع به شبهات میشه. بارها گفته ایم و باز هم عرض میکنیم در باب حدود ما احتیاج به دلیل محکمی بیش از ابواب دیگر داریم، و به دلیل این که در باب طهارت و نجاست و نمیدونم بعضی ابواب دیگر حجته، اما در باب حدود که میاد اون حجت نیست، باید یه خورده استانداردش بالاتر باشه. یه اطلاق نیم بند به این شلی چطور میتواند موجب بشود برای قطع عید ناز؟ و مما یعید هازا، این مما یعید رو هم دقت کنید، مما یعید هازا، اگر بنا بشه همه سرقت ها رو به هم اضافه کنیم و جمع کنیم، همه سارقین حرفه‌ای با دستشون بریده بشه. سارقین حرفه‌ای گذشتش رو هم در نظر میگیریم، هر کسی که آمد باید سوال کنیم این سرقت اولشه یا باز هم سرقت داشته، اگر سرقت های دیگری هم بوده همه رو به هم اضافه کنیم جمع بکنیم و به اندازه حد نصاب بشه. این دیگه مستاقی نمیمونه در سارق های حرفه‌ای، دائما تقریبا همینه، در حالی که ما تا به حال نشنیده ایم و نبوده، از روایات هم استفاده نمیشه. هر سارقی که میگرفتن اون مالی که تو دستش بوده میگفتن ببینید، سرقت های سابقش را بهش جمع نمی کردن. بله مطالبه، حالا کسی گفته برید سرقت های سابقم ببین مطالبه می کنن یا نمی کنن، نبوده این، سرقت های سابق رو هیچ وقت جمع نمی کردن به سرقت فعلی، مطالبه باشد یا نباشد. حالا این رو هم شما دلیل ندانید، من میگم ممایعید، از اولم گفتم ممایعید، این رو به عنوان معیری در مسئله میتوان اتخاذ کرد که باید هر سرقتی مستقلن سنجیده بشه و به حد نصاب برسه، کما اینکه در جای دیگه هم ما مثلا در باب معدن داریم، در معدن میگن نصابی داریم، اون نصابش در هر باری که از معدن استخراج میکنن، و الا اگر موارد جداگانه پراکندهی بوده باشه به هم جمع نمیکنن. در قوس در خمس میگن باید نصاب باشه، این در طول تمام زندگیش که اینا رو جمع نمیکنن، هر دفعه رو حساب میکنن دفعتن عرفیه، تمام جاهایی که نصاب هست کل دفعتن دهتن نصابه، سایر ابواب فقه هم ببینید همین گونه است، در اینجا کل دفعتین رو باید تحت حساب آورد. بالاخره اینم میتوانه معیدی بشه، ولو ما نمیخواهیم قیاس کنیم. سوالم فایده نداره، سوال بکنه نکنه هیچ تأثیری نداره. اجازه بدید این فرع رو تمام کردیم بریم سراغ مسئله هفتم و سراغ مسئله هشتم، بلکه انشاءالله این بحث تمام بشه، بریم حد محارب که و مفسد فی الارض که یه مسئله بسیار مهمی در عصر ماست، انشاءالله سراغ اونها بریم. بله قدوم استثناء فی بیتن واضحه دیگه، میگه اگر دو تا اتاق از یک خانه باشد این محل واحده، سرقت هم سرقت واحده، عرفن واقعش همینه. اگر بیاد اتاقا رو تمام زیر رو کنه، طبقه بالا طبقه پایین، این اتاق اون اتاق سرداب زیر زمینی هرچی داره جمع کنه به مقدار نصاب بشود، بازم میگن سرقت واحده، چون از خانه واحده و دار واحدی اتخاذ کرد. و اما این مسئله دمون نمیخوام خیلی بحث داشته باشه، اجازه بدید بریم سراغ مسئله هفتم. دقت کنید در مسئله هفتم هم دو تا فرع داریم. فرع اول این است که سارقی آمد و وارد خانه شد و اجناس و جمع و جور کرد و خواست ببرد، با خبر شدند و در داخل خانه دستگیرش کردند. اخذ فی الدار فی الحرز، در همون داخل خانه دستگیر شد این ساره. آیا قطعیت میشه یا نه؟ فرمودند نمیشه. یه فرعه. فرع دوم این است، اگر به مقدار به مقدار نصاب جمع و جور کنه از داخل خانه، منتها بزنه خرابش کنه در داخل خانه، گوسفندیه میخواد ببره بدزده، میبینه گوسفند سرصدا کنیه، میگه همینجا ذبحش میکنیم و میبره. رو به قبله و بسم الله گفت و فری اوداج عرفه رو کرد. حالا با این ذبح قیمت از ربع دینار پایین افتاد، اون وقت بالا بود، حالا کمتر شد. حالا که این رو میبرد بیرون، آیا حدی داره یا نه؟ یا لباسی رو میخواست ببره، این لباس رو عمدن یا سهوًا پاره کرد و به خاطر خرق صبح قیمت از ربع دینار افتاد پایین، و ها کزا اشیاء دیگر رو با نقصانی بیرون بود. آیا در اینجا حد سرقت داره یا نه؟ هم اولی رو فرمودن نداره، هم دومی رو نداره، ولو اینکه در دومی ضامن نقصان هست. در هر دو تعذیره. چرا تو خانه مردم آمدی؟ تعذیرش میکنن. در دومی هم تعذیره. چرا آمدی؟ چرا صبح پاره کردی؟ چرا حیوان کشتی؟ ذبح کردی؟ تعذیر هست، نقصانم باید بده ضامنی. ولی سخن در قطعیده، میگن قطعیت در هیچ کدام نیست. هم میگن دوست، هم نمیگن دوست هست، یعنی در آستانه دزدی بوده. اما اگر سوال کنن از شما آیا شما دیشب از خانتون چیزی دزدی کردن؟ میگن الحمدلله رسیدیم و نذاشتیم. نمیگه دزدی کردن و برگردیم، میگه نذاشتیم دزدی بشه. گرفتن، این همون علاقه اولو اشراف و این هاست که خونده اید در باب مجازات. اجازه بدی اخراج از حرز نشده، خواهد میرسیم میگیم. این دو مسئله بقیده من، هر دو مسئلهش از مسائلیست که چندان بحثی نداره و یه خورده سریع ترم رد بشیم، ولی من دلائل و مسائل لازم رو میگم، ولی یه مقدار زودتر رد بشیم. عبارت تحریر اینه، امام قدس سره شریع اینطور می فرمان: لو دخل الهرز فأخذن نصاب فأخذن نصاب. و قبل الاخراج منه اخذ، قبل الاخراج منه یعنی من الهرز، پیش از آن که بیرون بره اخذ، دستگیر بشه این شخص. لم یقطع، حد سرقت در اینجا نیست. این فرع اول. ولو احدث فی الشیء الذی قدر النصاب، ولو احدث فی الشیء الذی قدر النصاب داخل الحرز ما اخرجه عن النصاب یعنی چیزی ایجاد کنی در اون چیزی که به قدر نصاب است در داخل حرز به طوری که از نصاب بیفته ثم اخرجه لم یقطع بعد اینو بیرون ببره قطع نمیشه. البته در این دو مسئله در بین ما اختلافی نیست ولی فقهای عامه و در بعضی فتاوای ابو حنیفه مخالفتی با بعضی از این احکام هست. لم یقطع مثال میزنه همون دو مثالی که عرض شد کما لو ذبح الشات کما لو ذبح الشات او خرق الصوب لباسو پاره کرد عمدن یا سهوًا داخل الحرز در داخل حرز. بریم سراغ فر اول. فر اولو چند جمله من دربارش بگم. در فر اول که وارد شد سارق و از بخت خوب یا از بخت بد موقعی که جمع جور کرد همونجا گرفتار شد، در اینجا قطعیت نمیشه، از عبارت کشف اللسان اینطور استفاده میشه که مسئله اجماعیه. عبارت کشف اللسان اینه: از سابع هفتم، هفتم از چی؟ از شرایط مال مسروق. از سابع یعنی سابع از بله مال مسروق. اخراج النصاب من الحرز، اتفاقا اخراج النصاب من الحرز، باید نصاب از حرز بیرون بیاد اتفاقا، این اجماعیه. من عنایتم به این کلمه اتفاقا کشف اللسانه، یعنی اجماعیه. فلو نقب الحرزه، نقبی زد در این حرز و اخذ النصاب فاخذ، دستگیر شد قبل اخراجهی لم یقطع. اینو ما از کشف اللسان جلد دو صفحه 423 نقل میکنیم. خب ظاهر این عبارت این است مسئله اجماعیه. علت این که مسئله اجماعی این است که از شرایط هفتگانه هشتگانه سابقا داشتیم، یکی از شرایط این است که باید از حرز بیرون ببرن، تا از حرز بیرون نبرن سرقت نیست و این شرط هم در اینجا حاصل نشده. بنابراین دلیل اصلی ما دو چیزه در این مسئله. دلیل اولی که داریم این است که باید از حرز بیرون ببرن و شرط و غیر حاصل. به عبارت دیگرم بگم بد نیست، اینم دقت کنید، به عبارت دیگر اصلا عرفن این سارق نیست. اینکه ایشون گفت بهش میگن سارق، من جازنی میگن آقا این دزدی کرد، من دزدی نکردم، میخواستم دزدی کنم، متاسفانه یا خوشبختانه موفق نشدم. این دزدی میخواسته بکنه، این سارق نیست، سارق و سارقه نمیگیره. پس نه ادله حرز شامل می شود، نه سارق و سارق هم می گیره، اصلا این عنوان سارق به چنین شخصی صدق نمی کنی. بله، یعنی دزدی که می خواست دزدی بکنه این مجازیه، بعدن هم نمی تونیم بگیم بله دزد، نه این مجازیه. چی دزدیده؟ من چی دزدیده؟ یه دفعه اولشه چی؟ میدم چی دزدیده؟ میخواسته چیزی هم دزدیده؟ نه. پس این دزده اما چیزی هم ندزدیده. خب دزدی که چیزی ندزدیده دزد مجازه میشه ما میگیم. این یه دلیله. دلیل دوم میگم برای که مطالعه کنید، دلیل دوم روایات متعددی داریم. مرحوم صاحب وسائل در باب هشتم، باب هشتم چهار تا روایت نقل کرده، همش مربوط به ماست. در باب هشتم از ابواب حد سرقت صاحب وسائل روایات داره مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک اونم باب هشتمه، اونم روایاتی داره، هم صاحب وسائل چندین روایت نقل کرده، هم مستدرک چندین روایت نقل کرده، روایت متعدد، بعضیاش هم صحیحه. با صراحت همین مسئله ما رو میگیم، میگه اگر سارق و توی داخل خانه حرز دستگیر کردن لم یقطع، بعضیش داره تعذیر میشه. انشاءالله شنبه شرح خواهیم داد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.